عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدي مجامش صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چون خیلی وقت کمه باید منبر رو تحویل بدیم. این روایتی که ضمن عرض تبریک همه اعیاد شعبان انشالله خدا توفیق بده به همه ما این مناجات شعبانیه رو و دقت بر این ماه رو و انشالله که یه از دهم این ماه انشالله یه چله‌ای بگیریم، مثلا یه قراری با خودمون بذاریم این چله تا شبهای قدر میره دیگه، یه چله ای رو از دهم این ماه داشته باشیم. حالا مثلا یه چیزایی رو بنا بذاریم که انجام بدیم، مثلا نماز اول وقت بخونیم، مثلا یه دو صفحه قرآن بخونیم. نگید که اینا کاری نداره، نه اتفاقا اینا یه جوری دو سه روز اول و یه هفته اولش این چله ها کاری نداره، ولی بعدش واقعا یک ریاضتی است که یک صبری رو در طاعت و در صبر بر انجام ندادن معصیت و اینها بالاخره یه بدنه ای رو قوی میکنه. این رو شما حتما ان شاء الله خدا توفیق بده. ما یه برنامه مثلا فرض کنید که یه زیارت امین الله در روز مثلا میشه 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه، ولی این کار رو انجام بدید، یه کاری رو 40 روز انجام بدید، به خصوص در این چله‌ای که ما تا از دهم تا شب‌های قدر داریم. این رو حتما انجام بده. یه برنامه ترکیبی از مثلا یه مقداری قرآن و یه مقداری زیارت و دم خواب مثلا یه واقعی بخونید، اینا مجموعاً یه چیز سنگین نباشه، ولی یه چیز سبک نباشه. روزی یه صلوات مثلا می‌فرستید، اینجوری هم دیگه نه، شروع شده نه، ولی اینجوری هم دیگه نه. مثلا یه چیزی که یه کمی شما رو یه وزنه ای باشه دیگه. نمیدونم تو خونتون این وزنه ها دارید، مثلا وزنه 2.5 کیلو. مثلا برمی‌داریم یه آقا مثلا اینم وزنه است مثلا 2.5 کیلو، نه ولی شروع کنید یه 100 تا باش می‌ذارید می‌بینید نه وزنه است. خب یعنی 2.5 کیلو هم وزنه است واقعا و چیز میکنه، یه زوری میاره. اون تداومش خیلی مطلوبه. امام خیلی توصیه میکنن به پدیده چله نشینی، خیلی کتب مختلف تو آداب و صلات میگن، بحثای 40 حدیثشون میگن، خیلی تو قابل توصیه است. در این روایتی که ما داشتیم میخوندیم توصیه های پیغمبر و مواضع اخلاقی پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام دارد که اول گفتن فی نفسه که به خصال فحفظها، ثم قال اللهم اعنها، کمکش بکن. اینا همه توضیح دادیم دیگه. ببینید آدم نباید بگه من خودم یه چیزی شدم، اصلا خطور ذهنی اگه کرد باید سرش رو کوه دیوار. خطور کرده تو این سوره نور جالبه، آیاتش که نگاه میکنید اینجوریه، مثلا یه جمله گفته دوبار تکرار کرده اینا، یه جوری گفته انگار جمله 3 نقطه آخرش ول شده. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، بعد ادامه نداره. اگر فضل و رحمت خدا نبود ادامه نداره. فضل ان الله تواب حکیم. انگار جمله این آیه 10، آیه 20 اینجوریه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خدا نبود، ان الله رؤوف الرحیم. بعد اصلا انگار آدمو همینجوری میگه خب اگه نبود چی مثلا. بعد یه آیه دیگه داره میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگر فضل و رحمت خدا نبود احدی تزکیه نمیشد، پاک نمیشد. اینو فاکتور نکنیم برای خودمون، پاکی رو، هیئت رفتن و مناجات رفتن و شب بیدار شدن و اینو فاکتور نکنیم. صدای من به خانوما نمیرسه احتمالاً، درسته؟ میگن بله همه نه درست، صدا خیلی بد میاد. ما هفته پیشم خانواده ما اومده بودن گفتن خیلی صدا اون و بده. اینو یه فکری عزیزان بکنم، بالاخره این عزیزانی که اومدن یه زحمتی کشته اومدن دیگه، خیلی میخواه حلال قاعده استفاده کنن. مثلا اینو فاکتور نکنید برای خودتون، همش بگید آقا و ما توفیقی الله بالله. اون طرف داره یه کششی ایجاد میکنه که این طرف یه کششی داره ایجاد میشه. اینم بعد شکست نفسی نیست ها، بعد فکر میکنن مثلا وقتی میگیم که نه بابا ما که اینجوری مثلا حکم شکست نفسی داره، مثلا نه ما که خب خودم خوب، ولی خب حالا باشی مثلا خدا کرده و به ما توفیقی الا بالله، نه این شکست نفسی نیست ها. این واقعیتش اصلا اینه، شما در آیات قرآن میگه اگر تو توبه میکنی چون من توبه کردم به سمتت، من خدا توبه کردم، ثم تاب علیهم لیتوبو ان الله هو التواب الرحیم، یعنی من خدا توبه کردم به سمتت که تو توبه بکنی. اینا این حقا و کلکای مادرانه است. دیدیم مادرها دعوا رو چجوری ختمش میکنن با بچه ها؟ اول از خود طرف مادره شروع میشه، از طرف پدره شروع میشه. حالا بریم مثلا چی؟ مگه تو خودت نگفتی؟ تا این یه توبه و بازگشتی میکنن که اون برگرده، و یعنی ما خودمون بر نمیگشتیم، بر میگرده خدا که ما بر میگردیم، بعد که ما برگردیم بغل میکنه، دوم میرزه کفتر میگیره، خدا کفتر بازه، دوم میرزه کفتر میگیره. این خلاصه اللهم اعنها، خدا کمکش کن، علی رو کمک بکنه، علی هم نمیتونه کاری. اما الاولا فالصدق لا یخرجن من فیک کذبتون ابدا. خیلی حرف مهمی. اولین چیزی که حضرت میگن اینه، میگن که اما الاولا فالصدق، اولین چیز حواست باشه به راستی، از دهن دروغ مطلقا در نیاد، مطلقا. ببینید آقا، ما که این داریم که کل شرور رو گذاشتن تو یک بیتی و جعل مفتاحه الکذب، کلیدش دروغ. اگر کسی بناش بر این باشه که دروغ نمیگه، این آدم معمولا خلاف نمیکنه، چون دروغ نمیخواد بگه. حتی وقتی که دروغ نمیگه، حالا خالی نمیبنده، نمیپیچونه، همه اینا که معادله دروغه، فرقم نمیکنه. وقتی که اینا رو نمیگه، رفته رفته به یک دروغگویی های دیگه ای پی میبره از درون، از درون، که تازه میفهمه من این چیزی هم که دارم فکر میکنم که من خدا رو دوست دارم، به تعبیر روایت میگن کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی. ببینید اینو ما الان نمیفهمیم، کی میفهمیم درست؟ وقتی که رفته رفته دهنمون دروغ جمع شد. میگه چیه؟ میگه دروغ میگه کسی که فکر میکنه منو دوست داره، بعد شب تخت میگیره میخوابه، این داره دروغ میگه. این ببینید اینو الان ما نمیفهمیم، کی میفهمیم دقیقا؟ بعد دروغ از دهنمون جمع شد، یواش یواش به این دروغ هم پی میبریم، اینم یه دروغه، این هم یه دروغه. یعنی دروغهای دیگر رو رفته رفته انسان تشخیص میده. بعدش اینجا به این نکته توجه بکنید، به این نکته توجه بکنید. من چون وقتم کمه اینو باید تلگرافی بهتون بگم. ببینید در روایات ما آمده که گفتن آی آدم تو برای چی رفتی کنار اون شجره؟ من نگفتن بلا تقربا هذه الشجره، چرا رفتی کنار اون شجره؟ آدم گفتش که آقا ما دروغ نمیدونستیم چیه، این شیطان اومد گفتش که هل ادلو که علا شجره الخلد و ملک لایبلا، میخوای شجره خلد؟ آدم دروغ ندیده بود، گفت لابا درست میگه دیگه، این آدم ساده. خب بهش گفتن که هل ادلو که علا شجره الخلد و ملک، گفتن این شجره اینجوری، گفت الله بود اینجوری دیگه. این چیه؟ ببینید آدم با خطوات و شیطان راه میره، یعنی گام به گام سیستم ایمنی بدن رو شیطان تضعیف میکنه. خوب دقت بکنید، خیلی تو آیات قرآن این معنا زیاده که میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میگه گامهای شیطان رو پیروی نکنید. ببینید ماها یه سیستم ایمنی داره بدنمون. من یه تطبیقی تو این مسئله یه چیز بکنم در مسئله پزشکی، خب در حقیقت خود همین مسئله خود آدم، بدن آدم. ببینید ما یه سیستم ایمنی داریم بدنمون، این سیستم ایمنی شیء خارجی رو تشخیص میده و پس میزنه. خب برای همین از شما این پیوندی ها میدونید چی کار میکنن برای اینکه عضو پیوندی رو پس نزنه؟ بله، سیستم ایمنی بدنش رو تقریبا مختل میکنن، تضعیف میکنن، انقدر تضعیف میکنن تا این مثلا کلیه رو، این کبد رو، اون شیء خارجی تشخیص نده، خب تا پسش نزنه. خب و یعنی سیستم ایمنی سر بر همین این پیوندی ها رو اولش میگن خیلی سراغشون نرید، اینا سیستم بدنشون ضعیفه، مریض بشن یا میمیره مثلا چون سیستم بدنش ضعیف. ما همین جوریه سیستم های ایمنی در حقیقت روحی معنویمون. ما یه فعل همه ها فجورها و تقواهایی داریم که الهام شده به ما بدی و خوبی. اگر بدی به صورت یک شیء خارجی بیاد پس میزنه اینو، قبول نمیکنه. مگر اینی که نرم نرم خیلی مهمه، نرم نرم سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه تا این شیء خارجی رو بپذیره، شیء خارجی رو میپذیره اون موقع. بعدش روش هم واکنش دیگه نشون نمیده. شما الان اون مثلا یه بچه‌ای رو نمیدونم، این بچه‌ها رو دیدید که دارن دروغ گفتن یاد میگیرن از باباهاشون؟ جالب، من دیدم اینا، خیلی جالبه. مثلا باباه به بچه میگه که بگو بابا نیست، این بچه گیج میشه، اصلا یه لحظه متوجه نمیشه الان جریان چیه دقیقا، این باباه نیست یا هست. خب یعنی نمیتونه اینا رو هضم کنه، دروغ رو هضم نمیکنه. دروغ اصلا در هاضمه انسان هضم نمیشه در ابتدا، توی فطرت سالم سریع پس میزنه. شما بچه رو نگاه کنید توی این شرط هی نگاه میکنه به باباه، بعد به گوشه تلفن نگاه میکنه، نمیدونه این چیه این داستان. چرا؟ چون سیستم ایمنی بدنش فعاله، دروغ رو هضم نمیکنه، دروغ پس میزنه. یا مثلا میخواد دروغ بگه، دیدید بچه ها دروغ میگن چقدر سرخ و سفید میشه؟ این بابا مامانا راحت تشخیص میدن اینا. میخواد مثلا چی بکنه؟ یه جوری دست و پاش میلرزه و مثلا فرمانه که تابلوه. خب این مال چیه؟ مال این است که این فعل همه ها و فجور ها و تقوه ها داره سفت کار میکنه. سیستم ایمنی روحی معنوی شخص وقتی همجوری تضعیف میشه، خورد خورد دروغ میگه، این باعث میشه که حتی عنوان پشیمانی بر این دیگه صدق نمیشه، یعنی پشیمون نمیشه. خب قبلنا یه گناهی انجام میداد، دست و پاش میلرزید، پشیمون میشد، میخواد خودش رو پرت کنه یه جای پایین، رفته رفته پشیمون نمیشه. یعنی هیچ انفعال درونی مثلا اینا براش به وجود نمیاد. این میشه همونی که نرم نرم با خطوات و شیطان داره میره، رفته رفته هیچ سیستم ایمنیش داره تضعیف میشه دیگه. این خوی بدی رو، یعنی این شیء خارجی رو داخلی تشخیص میده. اینی که واقعا مسئله دروغ که اصلا گفته دهنت مطلقا خارج نشه، این شما اینو بنا بذارید ببینید چقدر رفتار رو خوش تنظیم میکنه. چون که شما یه جایی از میخوام بگم آقا کجایی، بعد بگی اینجایی، نمیتونی بگی که اجوی. اگه بنا تو بذاره که دروغ نگی، اون موقع رفتارها خوش تنظیم میشه. و مهمتر از اینی که میدونید که شیطان نکته مهمش اینه که با انسان تو بحثای نظری نمی جنگه اول، چون که به اندازه در حقیقت انسان اساسا جن به اندازه انسان تو مسائل نظری قوی نیست، تو مسئله نظری با آدم ور نمیره. میدونید از کجا ور رفتن رو شروع میکنن؟ قرآن در آیات مختلفش میگه از همین سوء و فحشا شروع میکنن، یعنی از کار چیز شروع میکنن، از کارهای ناشایست سوء. میدونید که من کوچیک، ما همین چیزی که برای ما کوچیکه، همینی که برای ما کوچیکه، از همونجا شروع میکنه. شما این آیه قرآن رو دقت بکنید، در آیه قرآن دارد که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم، این کوچولوها، نکفر عنکم سیئاتکم. بله، کسی که گناه گندار انجام داده، این سیئات و کوچولوها رو خلاصه ازش میگذرن و ندخل کن مدخلا کریما، اونو در یه دار کرامتی وارد میکنن، حتی با این کوچولوها. اما این به معنی نیست که شما به این کوچولوها بگی ها و اینا که کوچولوه، به این معنی نیست، چون که با شما و با ماها اساسا شیطان با بحث‌های نظری سنگین شروع نمیکنه. میاد به دلیل اینکه این حرف خوب گوش کنی، این حرف علامه است، خیلی حرف دقیقه. به دلیل اینی که عمل در انسان باعث میشه نیت رو آب میکنه. عمل میدونید که خودش با اینکه از روی نیت صادر میشه، عمل از روی نیت صادر میشه، ولی خودش، خود عمل نیت را میتواند تقویت بکنه و نیت رو میتواند تضعیف بکنه. فهم رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟ خود عمل. ببینید در اون آیه معروف، ساعت چنده؟ در اون آیه معروف دارد چیه؟ این آیه رو خیلی دقت بکنید. الیه یسعد الکلم الطیب، این کلمه طیبه، این انسان طیب، این جان پاک به سمت خدا حرکت میکنه، بالا میرود. چی بالا میبردش؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح خودش اینو بالا میبره. عمل صالح خودش باعث میشه که نیت میره بالا، همونجوری که نیت، این یه دور حلزونی شکله، نیت میره بالا، عمل صالح صالحتر، بعد باز داره این جان رو پاکتر میکنه، باز داره عمل صالحتر، همین عمل صالح جان پاک، عمل صالح جان پاک، یه دور حلزونی شکله، اینجوری میره بالا. خب همینجوری میاد پایین و نمیره بالا. یعنی عمل ناپاک خودش جان رو میکشه پایین، فهم رو از نورانیت خارج میکنه. لذا برای چی با شما تو مقوله فهم بجنگه؟ نمیجنگه. تو کبائر هم نمیجنگه. برای چی بجنگه؟ شما قبول نمیکنه، سیستم ایمنی بدنت فعاله. لذا انما یأمرکم بالسوء، با یه چیز کوچیک پیش پا افتاده با شما شروع میکنه، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، خب و بعد میره سراغ گناه گندتر، گناه گندتر رو رو میکنه به شما، هم سیستم ایمنی بدن فعال فعالیتش از دست داده، کم رنگ شده. اونو قبلا اونو سرخ و سفید میشدی، حالا این یکی رو سرخ و سفید میشی، خب اون یکی قبلی رو سرخ و سفید نمیشی. بعدش اینو تبدیل میکنه به تئوری. اینجا اونجاست با شما بحث نظری میکنه، با بحث نظری، با فهم نورانی که شما داری من باب فعل همه و فجور همه و تقوی، با این زاویه وارد شما نمیشه، با شما وارد چالش نمیشه. کی وارد چالش میشه؟ شما فهمت از نورانیت خارج شده، اونجا وارد چالش میشه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اون موقع میگه اصلا اتفاقا وسوسه رو میندازه، چون که فهم شیطان به فهم انسان نمیرسه، اصلا شیطان به پای انسان نمیرسه، چون جنه. خب شیطان درست اختیار داره، جن اختیار داره، ولی کلن سمتش پایین تره. مثل اینکه چجوری حیوان، حیوان هم اختیار داره، حیوان هم اختیار داره، ولی سمت حیوان و اون گرانیگاه چیزش پایین تره. جن هم همین جوریه، جن هم دقیقاً پایین تر از انسانه. اصلا برای اینی که این حرف خیلی دقیقی است باز از علامه، برای اینی که بفهمه این حرف چقدر میتونه بد باشه، توی ذهن یک انسان میندازه، انسانی که مدت‌ها باهاش با وسوسه اومد، اون شروع میکنه تولید علم کردن، شیطان یاد میگیره ازش. یعنی خودش اگه دست خودش بود اینقدر قشنگ برهان بندیشو نمیتونست در بیاره. بسیاری از این علومی که در اومده اینا محصول در حقیقت انسانه، نه محصول شیطان. فباز و فرخ فی صدورهم، یعنی تخم گذاریشو میکنه، اون باید تو ذهن انسان بتواند به بدترین نسخه تبدیل بشه که شیطان وای میسه یاد بگیره تازه اینو، مثلا یعنی باورش نمیشه، مثلا یه همچین مزخرفی رو اینقدر قشنگ برهان بندی شده، آزمایش شده، مثلا پروتکل دار، مثلا فلان اینا، مثلا اینجوریش اصلا باورش نمیشد مثلا شیطان. خیلی حرف مهمیه. لذا عرضم رو تمام میکنم به اینی که در این چه هر گناهی، چه در این آیاتی که در محضرش بودیم که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، یه جوری با یه ترابطی، با یه کافتنی، چون که ببینید گاهی اوقات یه چیزای کلن کنار هم دیگه هست اما ربطی به هم دیگه نداره، نه چیزهای کنار هم دیگه به هم غیره. شما ممکنه یه خاور ماسه مثلا بار بکنید، اینا همه ماسه ها کنار همه، ولی در این خاور رو با میکنه معلوم ماسه ها هیچ ربطی به هم دیگه نداشته، همچه ویل میشه همش رو زمین. خب نه یه عدهی در کنار هم دیگه، یه عدهی در ربط به هم دیگه که کف میکند و باز میدارد از حضور شیطان. اینجا علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آقا این تفسیر المیزان، بعضی که میگن تفسیر المیزان هیچی نداره، یا مثلا تفسیر المیزان، مثلا تفسیر المیزان در میان تفاسیر دیگه مثل امام معصوم در مقابل بندگان خوب، المیزان خطاش مطلب داره، خط سطراش، خب سطر به سطرش مطلب داره. خدا خیر بده علامه رو، میگم آقا برای خودتون فاکتور نکنید، اولا یه صلوات برای علامه بفرستید. کسی خواب پدر علامه رو دیده بود یا مکاشفه دیده بود؟ گفتن من از محمد حسین راضی نیستم، ناراحتم. گفتن چرا فلانا؟ گفت ثواب المیزانش رو به من هدیه نکرده. به علامه میگن یا پدرتون چه؟ علامه گریه میکنه. میگن چرا گریه؟ میگن مگه المیزان ثواب هم داره؟ المیزان مگه ثواب هم داره؟ خیلی آقا ما دوتا منبر میریم یه قرفاتی از بهشت رو برای خودمون سند میزنیم. این که یه کسی یه المیزانی بنویسه که تا قیام قیامت باید علما ازش بهرمند بشن، علما باید بخونن تازه ببینن میفهمن نمیفهمن اون رموزش چیه و فلان اینا، بعد این بگه مگه المیزان ثواب هم داره؟ الله اکبر، اینا از چیزای عجیبیه واقعا، اینا موجودات عجیبیه. علامه یه نکته ای که میگوید، این نکته خیلی دقیقه ها، میگه اگه شما بخواید خطوات و شیطان رو نرید، در یک گام به گام نرید، هر گامتون باید به حکم الهی بروید. خوب دقت کنید، چون اگر حکم الهی نروید همون گام محل نفوذ شیطانه. خب سوال، مگه هر گام من حکم الهی داره؟ چجوری؟ ببینید کسی که با احکام عمومی خدا، نگاه نکن، گوش نکن، اینجوری نکن، اینجوری، که معلومه اینو میخوان تربیتش کنن، خیلی خیلی میخوان تربیت کنن، مینیاتوری میخوان تربیتش کنن، اگه رفت این یه سری الهامات شخصی پیدا میکنه. دقت میکنید چی میگم؟ با این حرف دقیق تموم میکنم. آقا ما یه چیزی داریم به نام تشریعات عمومی، ضوابط عمومی شریعت که همه باید نگه دارن. عمومی همه اینو نیا نکن، اونو گوش نده، اینو بخور، اونو نخور، نماز تو اینجوری میخونی، اینو باید اتفاقا احکام، آقا احکام مهمه. چرا؟ چون که اراده خودتو در اراده حق تعالی فانی میکنی، چه بدونی چه ندونی. آقا شما برای چی ما رمضان روزه میگیرید؟ برای چی؟ اصلا وقتی که روزه میگیری میدونی یعنی چی؟ یعنی داری میگی یکی به من گفته 16 ساعت نخور، من میگم چشم، یعنی من ارادم رو در اراده کسی دیگه دارم خراب میکنم، اراده خودم رو. این خیلی حرف مهمه. من ممکن الان نخوام نماز بخونم، یکی به من گفته که وایسا نماز بخون اینجا، این یعنی چی؟ یعنی من اراده خودم رو در اراده دیگه دارم فنا میکنم. آقا این احکام مهمه، حتی این اعتقاد، آقا این اعتقاد من کی گفته اینو؟ من صحنه اعتقاد و خیالم رو دارم فانی میکنم تو صحنه اعتقاد و خیال کسی دیگری. خب من دارم فانی میشم. اگر کسی رفته این کارو کرد، خوب دقت کن، یه تشریعات الهامی پیدا میکنم اینجا چی کار بکنم. خب این میدونید این شخص وقتی فانی میشه بی اختیار میشه. بذارید یه مثال بزنم و تمام. اگر خوب دقت بکنید مثال رو میفهمید. به برکت صلواتی بر محمد. آقا من ببینید دست و پام فانیه در منه، درسته یا نه؟ یعنی من میخوام دستم رو تکون بدم، من میخوام تکون بدم، دستم مقاومت نمیتونه بکنه، بیا پامو تکون میدم، دهنمو تکون میدم. شما الان به پای من بگید پا برنامه آینده تو چیه؟ کلن چی میگه پای من؟ هیچ برنامه، هرچی اون روحه بخواد من انجام میدم دیگه، تا روحه چی بخواد. ببینید رسیدن به حالت بی ارادگی که یکی دیگه در آدم اراده میکنه، اینجاست که میگن شخص ارادهش منحل در اراده امامش میشه. امام میخواد که فلان کارو کنی دستش تکون بده، امام میخواد که او فلان کارو بکنه، برنامه ریزی آینده کیلو چند تو این چیزا، امام میخواد یه کاری بکنه، شما شدی دست و پای امام. خوب نیست؟ قشنگ نیست؟ که تو اون ارادهی که میکنی اصلا اراده تو نیست، اراده امامه. چرا؟ چون انقدر تمرین کردی که بی اراده باشی، اراده خودتو منحل بکنی و خراب بکنی در مقابل اراده که بگی من اراده نمیکنم. لذا به نظر میاد که تو اراده کردی فلان درس رو خونی، فلان کار بکنی، فلان جو، ولی یه کسی دیگه داره این کار رو میکنه. خب یه کسی، اراده یه کسی دیگری این وسط حاکمه. بعد اینجا میشه لقاء امام، اینجا میشه فرج شخصی. میدونید که ما یه فرج عمومی داریم که انشالله اتفاق میفته، یه فرج شخصی داریم که فرج ماست، فرج شخص ماست. شما با امام چی کار داری؟ مگه نمیخوای از امام بپرسی من چی کار کنم؟ با امام همونجوری اصلا اراده میکنم. اینی که در روایت داریم در حقیقت مؤمنین شبیه بدن امامن، گلشون از گل امامه، روحشون، خوب ده، روحشون از گل امامه، روحشون از گل امامه. یعنی چی؟ یعنی اون روحانیتشون شده دست و پای امام. این دیگه ولا تتبوخو، تو هر جایی داره به حکم الهی میره. این میشه فرج شخصی، میشه لقاء امام زمان. خب میشه لقاء امام زمان، این داره امام زمان میبینه، امام زمان به اون میگه چی کار بکن. کما این که من به پام میگم پاد چی کار بکن، من به دستم میگم چی کار بکن، من به زبونم میگم چی کار بکن. زبونم که اراده نمیکنه خودش چی بگه، واسه خودش بره بگه. خب این خوشگل نیست آیا که امام به ما بگه ما چی کار بکنیم. اینجاست که ولا تتبعوا خطوات الشیطان در اوج اتفاق میفته، که شما گامی رو به گام شیطان نمیرید، هر چی که امام گفته شما همون. لذا اینجا جای نفوذ دیگه کلا بسته است، یعنی شما محل نفوذ رو به این صورت میبندیم. و این احکام رو آقا از این زاویه نگاه بکنید، بسیار بسیار اینا همون ول عمل الصالح و یرفعه. ای نیا میکنید خدا من این کار رو برای چی دارم انجام میدم؟ چون تو گفتی من انجام میدم. آقا من برای امر کی کلا اینجوری حرکت میکنم؟ کسی به من بگه که برو اینجا، برم اونجا؟ کسی به من بگه 16 17 سال، نه یه روز دو روز، 30 روز پشت سرم تو نخوام، من میگم باشه، من عمرم به کسی نمیگم این چیزو. خدا من به خاطر تو 16 17 سال غذا نمیخورم، چون تو گفتی. گل روی وجود شما نمیکنم. خب میدونید چقدر تخریب اراده است، چقدر این که آدم خودش رو فانی کرده باشه اتفاق میفته. خیلی مهمه بذا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اینجا هر جای انسان حکم الهی پیدا میکنه که بر اساس حکم الهی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.